به شما گفتیم دو شخصیت بزرگ عرفانی شمس و مولوی یک دیگر را در یک دیگر پیدا می کنند و جانبینی مولوی به کلی دگرگون می شود. قونیه نیز حال هوای دیگری پیدا می کند. خشک مقدس ها شمس و بنیان تفکر او را تاب نمی آورند. شمس تهدید به مرگ می شود و قونیه را ترک می کند. با رفتن شمس مولانا سکوت و خاموشی اختیار می کند. روزهای بدون شمس برای قونیه حزن‌انگیز است. و بشنوید دنباله ماجرا را.
بشنوید چون حکایت می از جدایی ها از جدایی ها شکایت می کنه.
حتما شما هم خبر رو شنیدید، چه خبر هیجان انگیزی. تمام شهر امروز از این خبر آگاه میشن. یک مسافر از راه رسیده که میگه خبری از شمس داره. مسافر کیه؟ از کجا آمده؟ از شمس چه میدونه؟ پرسجو میکنن اینکه از دمشق آمده با کاروانی که گویا صبح سر به قونیه رسیده و با خودش دستخط شمس رو به همراه آورده. خبر درسته، صحت داره. مرد مسافر نامه کوتاهی با خود از شمس برای مولوی آورده، یک نامه دو خطی خیلی مختصر. مولانا را معلوم باشد که این ضعیف به دعای خیر مشغول است و به هیچ آفریده اختلاط نمی کند. پس شمس در دمشق به سر می برد. خبر بهتر از این نمی شود. انقدر این نامه کوتاه و مختصر و همین یک دو اشارت که بله در دمشق هستیم و به دعای خیر مشغولیم و به کسی هم کاری نداریم برای مولانا شور افکن است که چند غزل پیاپی می سراید و آنها را با اولین کاروانی که به دمشق می رود برای شمس می فرستد. آفتابا بار دیگر خانه را پر نور کن، دوستان را شاد گردان، دشمنان را گور کن. مولانای ما دوباره زنده می شود، دلش نورانی می شود و منتظر جواب نامه های خودش هم نمی شود. پولی را برای هزینه سفر گرد آورده، اون را به سلطان ولد می دهد و سلطان ولد و 20 تن از مریدان مولانا برای آوردن شمس راهی دمشق می شود. قونیه کجا؟ دمشق کجا؟ یک راه طولانی و یک سفر دور و دراز. سلطان ولد با علاقه و اشتیاق آب این سفر پر مشقت می‌گذارد. سلطان ولد دست خطی از پدر برای شمس تبریزی به همراه دارد. شمس که می‌گوید قواس مولاناست، بازرگان من و گوهر میان ماست و دعای او این بود خدا هیچ رنج به مولانا مرساناد. جسارت است، اما با اجازه مولانا چند سطری از این نامه را برای شما میخوانم. به خدایی که در ازل بوده است، حی و دانا و قادر و قیوم، نور و شمع‌های عشق افروخت تا که شد صد هزار سر معلوم. از یکی حکم او جهان پر شد، عاشق و عشق و حاکم و محکوم. در تلسمات شمس تبریزی گشت گنج عجایبش مکتوم، که از آن دم که تو سفر کردی از حلاوت جدا شدم چون موم، که از آن دم که تو سفر کردی از حلاوت جدا شدم چون موم. سلطان ولد و همراهانش هفته ها در راه هستند تا بالاخره گنبدها و امارات دمشق از پشت آفتاب زرین پیدا می شود. به مجرد رسیدن به دمشق به جستجوی شمس می پردازند. وحشتشون از اینه که مبادا قبل از رسیدن به دمشق شمس اون شهر رو ترک کرده باشد، به جای دیگری رفته باشد طبق عادت. اما خوشبختانه در همان روز نخست شمس رو، شمس گم شده رو، شمس غایب رو پیدا می کند. سلطان ولد از دیدن شمس به وجد میاد. هیچ چیز به اندازه دیدار او واقعا خوشحالش نمی کند. چه سعادتی! هر دو به هم نگاه می کنند، هر دو لبخند می زنند، خوشحالند که باز هم دیگر را می‌بینند. سلطان ولد نامه پدر را به او می‌دهد. از سوی پدر از او دعوت می‌کند قدم رنجه کند و به قولی که بازگردد که همه منتظر او جد. شمس میپذیرد. چه خبر میشه در بین مریدان مولانا؟ از شادی در پوست نمیگنجد. خوشحالم که شمس دعوت شیخونها رو رد نکرد. چند روزی در دمشق میمونند و آنگاه همگی در رکاب شمس عازم آسیای صغیر میشن و جاده های بی پایان و پیچ و پیچی که مدیترانه رو به قونیه وصل میکنه. در حلب هم یک چند روزی اتراق میکنند و سفر به قونیه رو پی میگیرند. در تمام طول راه این جوان سلطان ولد پاک نهاد اهل آداب پیاده طی طریق میکنه، پیاده در رکاب شمس. شاید سپاس و ارادت روحانی خودش رو به این نحو بیان کنه. در تمام طول راه چنان تواضعی به خرج میده که همه مریدان مولانا و خود شمس نمیتونن اعجاب و تحسینشون رو پنهان کنند. جوانی تا این حد فروتن، تا این حد میهمان نواز، تا این حد منزه و پاک. مولوی سه ماهی که در آتش اشتیاق شمس می سوزه و انتظار دیدار او رو داره و نمیدونه که 22 مسافه که آرزوی دیدار همشون رو داره به تدریج دارن به دروازه های قونیه نزدیک میشن که محرم 774 سال پیش. قونیه رو ببینید، قونیه دوباره جان گرفته، نیزه های آفتاب بر تن انگورها و انجیرهای نارس، توت ها که روی زمین ریختند، باد که داره شاخه ها رو تکون میده و کوچه های قونیه رو با دست خودش جارو میکنه، زرگرها، علافها، طوافها و بقیه کسبه در بازار که کاروبار رو رها کردند و چشم به جاده حلب دوختند. جماعت زیادی برای استقبال به بیرون شهر رفتند. مولانا دوباره احساس میکنه وطنش بلخ به همراه یک کاروان داره به قربت او نزدیک میشه. امروز خندانیم و خوش کان بخت خندان میرسد، سلطان سلطانان ما از سوی میدان میرسد. امروز توبه بشکنم پرهیز را برهم زنم، کان یوسف خوبان ما از شهر کنعان میرسد.
اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران
استقبالی که قونی از شمس میکنه فوق العاده است. صدها تن تا بیرون از دروازه قونی به پیشواز شمس شتافتند. نگاه کنید، همه هستند، شخصیت های عرفانی، فرهنگی، علمی، همه در صف مستقبلین. بعد مریدان خاص مولانا هستند، شمار زیادی از صوفیان هستند، شمار زیادی از جوان مردان و شمار زیادی از مردم عادی. میشه گفت که همه قونیه به استقبال شمس رفته. در همین لحظات شورانگیزه که مولانا جلال الدین محمد متلاطم‌ترین اشعار وجدانگیز خودش رو میگه و تاریخ و ادبیات جهان از عشق آکنده میکنه. در این دوره است که پاره از شعرهای قشنگ مولانا خلق میشه. جمعیتی که به پیشواز شتافتند از دور کاروان عزیزان خودشون رو میبینند که دارن میخرامند و پیش میان. سلطان ولد پیاده در رکاب شمس، فریادها به آسمان میره، مردم یک به یک به شمس تکریم میکنند، خوش آمد میگن و او آنها رو در آغوش میگیره. مولانا در خانه مسافران رو انتظار میکشه. قونیه دوباره به رقص و شوق میاد. خانه غمگین دوباره آکنده از نور میشه. خود مولانا باز به شور حال میاد. این بار نه فقط مولانا، که ده ها تن از مریدان و او به فیض درک شمس نائل میشن و این پیر بی آلایش مطهر رو در آینه قلب خودشون میبینن. رفت آمدها شروع میشه. خانه همواره مالا مال از جمعیت. کرا خاتون همسر مولانا، همینطور کیمیا دخترش، وقت سرخاراندن ندارد. اونها هم شادمانند که خانه از مهنت و رنج و فراق بیرون آمده و خوشحالی به کاشانه اونها بازگشته، کاشانه بی آلایش اونها. ضیافت در پی ضیافت، میهمانی ها شروع میشه. یاران مولانا به شکرانه قدوم شمس دعوت ها میکنند و ضیافت ها برپا میدارند. نغمات دلنشین چنگ و چغانه از خانه عارفان و صوفیان و جوان مردان شنیده میشه. قوال ها از این محفل با اون محفل میرند. یک فضای خلاصه طرب‌انگیز روحانی شهر رو در بر میگیره. سلطان ولد که هفته ها پیاده در کنار شمس در دشت ها و بیابان ها و گردن ها گام برداشته، شناخت عمیق تری از شمس پیدا کرده و دو شیفتگی به او پیدا کرده. شمس هم اغلب از سلطان ولد سخن میگه، از رفتار این جوان، از ادبش، سواد و دانشش و از همه مهمتر از قلب بزرگوار او. و مولانا این حرف ها رو میشنوه و مهر پدرانش نسبت به سلطان ولد بیشتر و بیشتر میشه. همه از بازگشت شمس شاد به نظر میرسند. تنها کسی که اشتیاق و شوقی نشون نمیده و مثل همیشه عبوس دنگ حوصله است، نچسبه، علاءالدینه، پسر کوچکتر مولانا. بازگشت شورآفرین شمس و تحول عظیمی که او در روحیه مردمان یک شهر ایجاد میکنه دوباره باعث حسادت علمای مذهبی میشه. نمیتونن ببینن این شادی و شعف رو. اونا مدتی دندن میکسرن روی جگر، سکوت میکنن، چیزی نمیگن، اما وقتی میبینند که میدان داره به تدریج از دستشون بیرون میره و شهر داره دوباره در موسیقی و رقص و سماع غرق میشه، قرش ها رو شروع میکنن، نق زدن ها رو، دوباره لبگزه ها آغاز میشه، خشم دوباره طغیان میکنه و تحریکات دوباره جان میگیره. شمس در خانه مولوی و کنار مولوی و سلطان ولد زندگی تازه ای رو شروع میکنه. او از موقعی که پدر رو در ایام جوانی در تبریز ترک کرد و به جهانگردی پرداخت، از این شهر به اون شهر رفت، به حضور بزرگان فکر و فرهنگ و ادب رسید، تا به امروز هیچ وقت یک سرپناه ثابت نداشت. سرپناه او یا طاق مدارس بودن، یا سایبانی بوده توی بیابان، یا کنج خانقاها. او در این خانه کسانی رو میبینه، زن و مرد که به او خدمت میکنند، گرامیش میدارند و از حضورش قلبن شادمانند. او برای اولین بار مزه مناسبات خانوادگی رو هم میچشه و برای اولین بار میان یک جمع و یک فامیل زیر یک سقف قرار میگیره. با آشنایی با این زندگی فامیلی است که او هم میلی به زندگی خانوادگی پیدا میکنه. وقتی کیمیا خاتون رو میبینه، تحولی در قلب خودش احساس میکنه و برای اولین بار یک نیاز تازه در او شکل میگیره، نیازی که پیش از اون شناختی ازش نداره. فکر کیمیا به جان شمس میفته، چیزی که هرگز به ذهنش خطور نکرده در او بیدار میشه. او که هر نوع تعلق خاطری رو به دنیا مسخره میکرد، به تدریج گرفتار عشق میشه، گرفتار یک عشق زمینی. چه کار باید کرد؟ مرزی که در صراحت شهره بود، حالا دچار وسواس شده که چطور این پیشنهاد رو با اهل خانه در میان بگذاره. شمس بالاخره دل به دریا میزنه و در حضور مولانا و مادر کیمیا کراخاتون از کیمیا خواستگاری میکنه. پیشنهاد شمس بیدرنگ پذیرفته میشه. خود کیمیا که مصاحبت و زندگی با شخصیت خارق العاده‌ای مثل شمس رو لذت بخش میدونه، راضی به زندگی زناشویی با اوست. خطبه عقد خوانده میشه. کیمیا همسر مرد رازناکی میشه که 8 قرن جهان در پی شناخت شخصیت لایتناهی اوست. و به این ترتیب شمس داماد مولانا میشه و یکی از اعضای خانواده جلال الدین محمد بلخی، بزرگ مرد تاریخ ذوق و شوق و عشق و دلباختگی. شمس استطاعت تهیه خانه و زندگی و اسباب و اساسش رو نداره، این رو همه میدونن. میدونن که به ظاهر مستقنیه، به ظاهر بی نیازه، خودش رو مثل اعیان و اشراف ثروتمند نشون میده، اما اندک مال و منالی از جهان مادی به او نرسیده و آه در بساط نداره. مولانا دستور میده که چند اتاق در خانه در اختیار شمس و زوجش قرار بدن، یعنی کیمیا خاتون، تا همه در کنار هم زیر سقف یک خانه زندگی کنند. زندگی با کیمیا شمس رو دگرگون میکنه، به کلی دگرگون میکنه. چه اثر این دختر داره روی شمس؟ مصاحبت با این دختر برای شمس یک موهبت باور نکردنی است. علاقه ای که او به کیمیا پیدا کرده، به تدریج به یک عشق نیرومند تبدیل میشه. تا حالا شمس بود که صفاتش، جبروت کبریایش از او یک سلطان جاذب میساخت که دیگران در برابرش احساس خردی میکردند، احساس کوچکی، ذرگی. اما حالا این کیمیاست، این کیمیاست که مثل آفتاب بر شمس ساطع است و او را ذوب و گداخته کرده است. وقتی در خلوت در برابر کیمیا قرار میگیره، احساس میکنه که نور خداوند رو داره در چهره تابناک و زیبای این دختر میبینه. خود شمس شوریده بود، کیمیا شوریده ترش هم کرد، یعنی این شوریده شهیر رو شوریده تر از پیش کرد. کیمیا در ذهن یک احساس زمینی رو هم در او بیدار کرد، احساس این که انسانه، در زمین زندگی میکنه، مثل هر انسان دیگری نیازهایی داره، خواهشهایی داره و این عشق از اون عشقهایی نیست که براش باید کائنات رو پیاده طی کرد. این یک عشق زمینی است، ملموسه و دست یافتنی. و با این عشق غیرت به دنیا میاد، حسادت به دنیا میاد، تمنا، آرزو و خواهش‌های نفس، خواهش‌هایی که قبل از اون شمس علیشون به یک جنگ جانانه پرداخته بود. تنها کسی در خانه که مخالف ازدواج شمس و کیمیاست علاءالدینه، که یک بار به شما گفتم در برخورد با کیمیا دست و پاش رو گم میکرد، رنگش میپرید، اما هیچگاه به صراحت نگفت که کیمیا رو دوست داره یا خواهان کیمیاست. شاید هم اگر کیمیا رو میخواست، پدرش مولانا با پیشنهاد او موافقت نمیکرد. به هر حال چه باشه، کیمیا دختر خوانده مولوی است و جزو محارم اوست.
مبتلا خواهم کرد، آی آی Oh,